أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اکنون به برخی از احوالی که تاری انسان می شود تذکری می دهیم تا کم کم بتوانیم از عنوان این گونه مسائل و دانستن آنها انتقالات علمی و سیرهای معنوی پیدا کنیم و به گمشده هایی دست بیابیم. نوعاً آقا جان در امور مسائل علمی و طرح مباحث و همچنین تفکر در نظام هستی برای این است که برای شخص متفکر محقق انتقالات حاصل بشود و اون انتقالات چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه. گاهی میبینید که انسان سالیانی مطالبی را، حرفایی را میشنود، روایتی را میخواند، معنا هم میکند، آیه ای را مطالعه کرده، تفسیر اون را به دقت میدوند، برای دیگران بیان میکند، اما بعد از مدتی سالیانی ناخودآگاه از درونش یه انتقالی، یک چیزی پیدا میشه نسبت به این آیه. عجب، پس ما تا الان این همه این رو میخوندیم، حرفشو میزدیم و روش بحث میکردیم، یه همچین نکته هم توش بود و ما خبر نداشتیم. بعد میبینه که او یه حال عجیبیه، یه لذت خاصیه. اون انتقالات علمی در مسائل خیلی مهمه سروران من، و از راه‌هایی که انسان به این انتقالات علمی بیشتر دست پیدا می‌کند مسئله مباحثه است، که در مباحثه زود می‌بینید که در لابلای بحث کردن و بیان مطالب بین طرفین این انتقالات پیش میاد و اون خیلی لذت داره. الان این دو کلمه آقا خیلی در کار ما به درد ما میخوره، که درست مسائل به ظاهر پیش پا افتاده است، اما میبینید که همین مباحث عادی متعارف را که خوب زیر رو میفرمایید ناگهانی دیگه حالا لفظ نداریم چی تعبیر بکنیم، و الا ما در نظام هستیم ناگهانی، ناخودآگاه اینها نداریم، همه از روی آگاهیه، همه از روی حساب هست و تدبیر هست و خلقت و اندازه هست، چون نظام نظام خلقته. اصلا نظام نظام خلقت هست، یعنی نظام نظام اندازه هست. معنا ندارد که ناگاه، ناخودآگاه، ناگهانی داشته باشیم. حالا ما چون از سرش با خبر نیستیم تعبیر میکنیم ناگهانی. ناگهان میبینه که بهش یه انتقال علمی دست داده و یه گوشه از آیه خودش رو بهش نشون داد و یه حقیقتی از قرآن خودش رو به اون نشون داده. این خیلی مهمه. حالا الان میبینید که این مسائل رو داریم، بارها برای خودمون پیش آمده، متوجهش هم از جنبه مستاق بودیم، اما توجه نداشتیم که لمش، سرش چیه و چرا اینجوری پیش میام. بعد میفرماین که به صورت یک بحث عادی متعارف می فرمان شما یه سنگ خارایی را، یه سنگی را، اینا امروز وزنش می فرمایی، وزنش هست مثلا 10 کیلو، همین سنگ در همین نقطه باشه و به عنوان مثال حجر الاسود را هزار سال قبل وزنش کرده باشم، مثلا وزنش بود 100 کیلو، الانم وزنش بکنم همون 100 کیلو، و هزارون سال دیگر هم بگذرد وزنش کنم باز همون وزنشه، میبینید هیچ تغییری تحولی در او پیش نمیاد. این یک حال. اما جنابالی را در حالی که حالت عادی هستی، مثل الان جنشستی حالت عادی، شما رو وزنتون بفرماین، وزن جسم مبارک شخص عادی از افراد جلسه ما بشود 70 کیلو 60 کیلو. اما حالا اجازه بدید که این آقا به غضب در بیاد، غضب، با یک کسی دعوا شده، رو سرش ناراحته، حالا اون لحظه غضب او رو وزنش بفرمایید، ببینید چقدر میشه. در حالت عادی این آقا را یک نفر دستش رو بگیره راحت میدونه از جاش اینو بلندش کنه، اما این آقا بذار غضبناک بشه، 10 نفر میخوان ایشون از جاش بردارن بلندش کنن، اصلا. حالا یه وقتی به یه جایی هم چسبیده باشه گرفته باشه حرفیه، نه خیر نگرفته، اصلا میخوان اینو بلندش کنن نمیتونن. این چی آخر؟ در حالت عادی یه نفر بخواهد او را یه تکونی بده، ببینه 10 متر به عقب افتاده به یه گوشه، حالا غضبناک شده، 10 نفر میخوان جلوشو بگیرن که این شخص رو نزنه، حالا ول نمی کنه. این چیه؟ این حال چیه؟ اقرأ ورقه. از همین حال، از این انتقال علمی بگیر. حالا اون بالا می فرمان که پار سنگ خورایی رو وزن کردن، وزن اون در اون لحظه همینه، ساعت بعد همونه، یک قرن بعد همونه، هرچه برش بگذره تا چیزی از او کاسته نشود و چیزی بر او افزوده هم نشود، وزنش همون وزنه. حالا باز در نظر بگیرید که یک شخص انسان رو وزن کردن، وزن اون مقداری خواهد بود، 50 کیلو 70 کیلو مثلا، و این انسان دارای این وزن معلوم میتواند، حالا مثال دیگر، این آقا که با این وزنه در حالت عادی میتونه تا یه مقداری راه بره، خیلی اگه بخواد در راه رفتن با تند و تند راه بره، میگه رگهای پای ما کشیده و طاقت نداره، مقداری با صبر کنه، و اگر رسید به یک جوی و میخواد از روی جوی عبور بفرماید، پلی هم نیست، بعد میبینی اینجا ارزش بله 1.5 متر 2 متر، و اینو کی میتونه الان و اینور اون طرف یه چیزی رو پیدا کنه که روش بذاره که حائل کنه تا ازش رد شه. اما حالا همین آقا بهش خبر بدم که برادر شما از زندان عراق آزاد شده و داره از فلون منطقه دارن واردش میکنن، ناگهانی بهش خبر بدم ایشون به راه افتاده، چجور؟ اصلا متوجه نیست که رگهای پا کشیده یا نکشیده، رسیده به این جوی 2 متر که 2 متره، میگفت اگه 10 مترم بود میپریدم در میرفتم. اینا زیر سر چیه؟ اینا به چیه مثلا؟ ولی این که جسم که همون جسمه، بدن که همون بدنه، می تواند مقدار معین راهی برود و یا باری ببرد که بیش از آن از عهده او خارج است و از پذیرفتن کاری که بیش از قدرت اوست عبا می کند و سر باز می زند. مثلا می گوید من نمی توانم این شاخه درخت رو به تنهایی بشکنم، حالت عادی، و یا این مقدار راه رو یا این مقدار رو به تنهایی بردارم و یا این مسافت رو در این مقدار زمان بپیمایم و یا اینکه از این سوی جوی بدون سویش بجهم. اینا در حالت عادی میبینید آدم نمیتونه از عهدش خارجی، ولی همین انسان مفروض، حالا همینی که وزنش از 50 کیلو 70 کیلو، همین آقا اگر خشم به دو دست دهد، خب این یک وجهش، چه در جهت غضب و چه در جهت خوشحالی و عشقش، و یا عشق و شوق به دو روی آورد، همون شاخه بلکه شاخه قوی تر از اون را به تنهایی میشکند و اون مقدار بار بلکه بیشتر از اون را حمل میکنه. بله، صحنه ای برای خود ما پیش اومده بود روزی، خاطره دیگه، ببخشید افتادیم به این بخش خاطره. بله، سال 57 بود، هنوز انقلاب پیروز نشده بود دیگه، تو بحبوه پیروزی انقلاب بودی، جزو شلوغچی های تو خیابون. رسیده بودیم با تعدادی از عزیزان جلوی دبیرستان امام، ما سنمون خیلی دیگه به این صورت که نبود. بله، 14 سال مثلا، 15 سالی حدود، بله شاید هم مثلا همین حدود ها اگه اشتباه نکنم. رسیدیم اینجا، بعد خب اون موقع هنوز دبیرستان به این صورت بعضی قسمتاش ساخته نبود، آهنهایی ریخته بود، آهن 18 این حدودا، دو تا آهن به هم دیگر جوش خورده بند زده، نمیدونم آماده بود برای ساختمان بسیار وسیع، بعد جاده رو بسته بود، گاردیا ریختن اینجا دنبالمون کردن، افتادیم تو کوچه و از کوچه ها رفتیم سر از جاده نور در آوردیم. یه ماشین قراضه کنار جاده ایستگاه امامزاده عبدالله، همین اوائلش از این طرف میره، اونجا افتاده بود، اینو کشنده بودن به سر خیابون و جاده رو بستن و دیگه باز گاردیا اومدن دنبال کردن که فرار کردیم، در رفتیم، یکی از عزیزان بندگان خدا تو دم مغازه به بهانه اینکه دارم چیزی میخرم اینو از دور زده بودن، یکی از شهدا بود، حالا اسمش الان یادم رفته، میدونستم و میدونستم از طرفای ما هم هست. از اونجا سر در آوردیم تو کوچه پس کوچه ها، جاده هراز، ایستگاه چی میگن، منگل میگن، این اونجا، اونجا رو بستیم. حالا بگو که این قوه و قدرت از کجا، این آهنهای فضایی رو گاهی یه نفری، ولی وسط جاده مثلا، خب این قدرت از کجا پیش میاد، این به چی آخر؟ این در حالت عادی آهن 18 رو 16 رو 12 رو مثلا یه جوان 15 ساله میتونه اینو بلندش کنه، از این نقطه ببره به وسط جاده مثلا کنار خیابون، و چی میشه یک دفعه آدم به خشم آمده؟ ایشون در حالت عادی میخواد این پایه رو از جای خودش بکنه در بیاره، نمیتونه، اما به خشم در آمده، پایه‌ای که زیرش بتون ریزی هم بود این رو از جا کنده که برای طرف پرت کنه مثلا او رو بکشه از بینش ببره، اینا چیه؟ بعد حالا بگذاریم دیگه، با اون مسافت بلکه بیشتر از اون رو در اون مقدار زمان بلکه در کمتر از اون می پیماید و از یک سوی اون جوی به سوی دیگرش به خوبی می جهد، بلکه به عرض بیشتر از اونها را اونها می تواند بجهد و در اون حال غضب چند نفر اگر بخواهند او را از جایش حرکت دهند دشوار است، با اینکه اون مقداری که وزن او بود یک نفر از اونها میتواند اون رو از جایش برداره. مگه چقدر وزن این آقاست؟ 60 کیلوه. و این 10 نفر حالا یه نفرم بخواد ایشون رو از جاش بلند کنه باید بتونه، اما چطور حالا 10 نفری میخوان از جاش بلند کنن؟ بلند نمیشه، لج کرد. حالا به خصوص در مجانین که خیلی عجیبه، اونجا خیلی حیرت آور. آخر الان در حالت عادی آدم میتونه واقعا تو زمستان، تو یخ، تو سرما، تو برف شبها بیرون همینجور بگیره بشینه هر کجا، تو رطوبت. بله، همین جسم همین آقای کذاییه، در حالت سلامتیش، تازه مجنونش هم نی، میبینی که حالا که عقلشو از دست داده، دیوانه شده. و حالا بفرما تو یخ، تو سرما، تو رطوبت بخوره نخوره، اصلا هیچی مثل این که نی. اینا از کجا پیش میان؟ این قدرت، این قوه، این توان مال کدومه؟ مال جسم است، مال تنه، یا مال یه چیز دیگری؟ برها وزن که همون وزنه به ظاهر، و جسم هم که همون جسمه. چطور شد در حالت عادی از رودخانه به عرض دو متر نمیتونست رد بشه و الان در حال غضب از 5 متریش هم جهیده اونور در رفته؟ به چه سو، به چه حال؟ این روی چه حسابات بگذاریم؟ انتقال علمی پیش بیام. گاهی میبینی با چه جستی و چستی و چابکی به کاریست، و گاهی با چه کاهلی و گرانی. گرانی به تعبیر خوش ما مازندرانی لش. و گاهی میبینی که از خوشحالی حالا شبها خوابش نمیبره، روزها خوابش نمیبره. گاهی میبینه اون چنان بدن لش شده اصلا تکون نمیتونه بخوره. کاهه بله کذا، اینا زیر سر کیه؟ گاهی شادم، گاهی ناشاده. حالا اون بحث شادی اونها یه بحث دیگری باشه، اون یه حال دیگریه. اما این جسم یه وقتی میبینی که خیلی جست و خیز داره، حالا برو میدان جنگ، حالا بیا یه دشمن افتاده در مقابلش به جانش در خطره، ببین چی جور بر میخیزد، موضع میگیرد، سنگر میرود، به در و دیوار بخورد، به زمین و هوا پرتاب بشود، مثل این که اصلا چیزیش نشده. حالا در حالت عادی یک کسی اینو یه تکونش بده میگه آه فلون جام درد میکنه، چی شده و چرا این حالات، این حالات برای چیه؟ و حرف از یکی و دوتا نیست، ما شبان روز از این حالات فراوون داریم. با این که کالبد تن همان است و به یک وزن است، این احوال و اطوار گوناگون دیگه الان عنایت می‌فرمایید که با این اوضاعی که به عرض رسوندیم خیلی احوال انسان مختلف میشه. این احوال و اطوار گوناگون، حالا به عنوان مثال داخل پرانتز، مثلا اون سبکی و این سنگینی از کیست و از کجا پیش می آید و چگونه به او دست می دهد؟ از دو حال به در نیست، چون جناب عالی تا حالا فرمودی به این که ما دارای دو بخشیم، دو بعدیم، یکی کالبد تن هست و یکی هم اون من ما که غیر از تن ما معروف شد با دو برهانی که اثبات فرمودی. یا باید از ناحیه بدن باشه این حالات، این اطوار، که حرف اینه که اگر از بدن باشه، این بدن که در هر دو حال یک پیکر است و یک جسم معلوم، اون وقت یک پیکر و یک جسم معلوم که وزنش کردیم، وزنش شد 60 کیلو، این چطور میشه که در یک حالی یه نفر او را از جاش برمی انگیزانه، اما در یه حال دیگر 10 نفر میخوان از جاش بلند کنن نمیتونن؟ در حالت عادی، حالا تو دوران کودکی ما، طرفای ما که عروسی و اینها میشد، جوانها اینها نوعا بازیایی که در می آوردن یکی از بازیایی اینه که نعش بلند کنید ببینیم زور کی بیشتره، و یه نفر می اومد وسط همجور پی هم این آقا شما بیا بخواب، این آقا نعش می شد اون دیگری، یعنی یک مثل آدم مرده‌ای، بعد با یک برنامه خاصی با جوری بلند می کرد که مثلا پاش کج نشه چه تا ردش کنه. این اگه حالت عادی می خوابید راحت بلندش می کرد، بعد اون طرف میبینه که با یه حال خاصی خودشو یه جوری محکم کرده، میگه آقا اینجور خودتو سنگین نکن دیگه. خب ولی که او به جایی هم نگرفته که مثلا بند بشه بگیم حالا چون به جایی بسته شده نمیتونه بلندش کنه، از اون راحت این به اون میگه خودتو سنگین نکن بذار من تو بلندت کنم مثلا. یا گاهی به هر حال به یه نفری که چیز میشد میخواست که بله قدرت ایشون را در وسط جمع به هم نزنه و میدونست که اگه سنگین کنه ایشون نمیتونه از عهده‌اش بر بیاد، خودش رو یه جوری به تعبیری میگیم که پارتی‌بازی میکرد، سبک میکرد که او راحت میتونست ببره. بعد بعدم بهش میگه میخواستم آبروتو نبرم، خودم رو سنگین نکردم. یعنی چی؟ راحت میتونه خودش رو سبک کنه، راحت میتونه خودش رو سنگین کنه. جسم همون جسمه، این سبک کردن و این سنگین کردن به حساب کی باید بیاد؟ بله، با حال اینکه یک پیکره، یک بدن هست و فراوون دیدی خیلی در روی آب آدم میخواد شنا بکنه، اگر خودش رو سنگین بکنه همه اول میره زیر آب فرو میره، و گاهی آدم خودش رو سبک میکنه، نفس رو میخوره و به یک حالی میبینه بله تا یه مدتی میتونه اصلا روی آب بمونه. و حالا همونجا تو شناشم در نظر بگیرید، همین یک بدن هست، چرا در یه حالت عادی میره تو آب میفته، میره تو قعر دریا، میره تو قعر رودخونه، بعد نخیر میگه آقا فن شناگری رو یاد گرفتیم و چه و اینها و خودمون رو روی آب نگه میداریم، و میبینی نسبت به اون دیگری که در آب غرق میشد هر دوتا مثل هم تو آب وایستادن، اما ایشون فرو نمیره و یکی فرو میره، اینا زیر سر کیه؟ حالا باز این سنگینی و سبکی تو بحث شنا که خیلی عجیبه، تو بخش شنا خیلی عجیبه، با یه حال میتونه از به درون آب فرو بره، با یه حال دیگر میون روی آب وای میسته، چطور؟ معجزه هم نیست، همین حالت عادی متعارف. اگر از بدن باشه در هر دو حال یک بدن هست، یک فیکره، و اگر مال غیر از بدن است، حالا اون رو هم باز حل کردنش چگونه؟ تأثیر نفس اگر میخوایم به گردن نفس بگذاریم که الان میخواییم هم بگذاریم، تأثیر نفس بر بدن چگونه است که اینجور سبکش میکنه، سنگینش میکنه؟ مگر نفس ماده است؟ شما که فرمودید نفس مجرده، یعنی بعدا هم که میخوایید با ادله اثبات بفرمایید اون ماده نداره، اون حجم نداره، اون وزن نداره، او هیچ گونه از این احکام متعارف ماده رو نداره، و حجم و وزن و رنگ اینها به خصوص مربوط به جناب بدن و جسم. اون وقت این سنگینی و سبکی اگر از ناحیه نفس باشه، ارتباط بین نفس و بدن را اگر دو چیز مجزا بگیرید که اون گیرهای قبلی پیش میاد، و اگر انسان رو یک موجود ممتدی بگیری که از مرتبه بدن تا مرتبه فوق عقلش همش یک حقیقت باشه، اون وقت تأثیر مرتبه نفس در مرتبه بدن را چگونه با توجیه کرد؟ فهم این سر به چه نحوات بشه؟ حرفیه. الان که در مقام جواب از این سوال که این سنگینی و این سبکی از کجا پیش میاد، اگر از بدن باشد، این بدن که در هر دو حال یک پیکر است و یک جسم معلوم است، اگر از نفس ناطقه است، وقت آیا نفس ناطقه که موجودی جز بدن و با بدن است، بلکه نفس و بدن با هم یک شخصیت و هویت هم، از جنس همین بدن باشه نفس که کنهو اشکال به ذهن آدم تبادر بکنه بگه پس بگیم نفسم مثل همین بدن پس جسمانی باشه دیگه، چون این بدن در حالت عادی از 50 کیلو وقتی غضبناک بشه میشه 500 کیلو که 10 نفر میخوان اینو بلندش کنن نمیتونن. شور عشق مثلا چه میکنه در حالت عادی؟ آدم یه کارتی رو یه غمه‌ای رو بگیره به سر خودش بزنه، کی طاقت داره؟ کی حوصله میکنه؟ اما حالا شور پیش میاد، عشق پیش میاد، به هر حال یه چیزی هست. حالا من الان در صدد تأیید این نیستم که کار غمزنی درست یا نه، ما داریم بحث علمیشو میکنیم. این چطور میشه که در حالت عادی میخواد سر خودشو مثلا یا دست خودشو یه کارت بزنه، یه کمی خون بیاد، دادش فریادش بلند میشه، اما به وقتش که شده برای شب شهادت ابی عبدالله مثلا شده، عاشورا شده، ایشون این غمه رو برداشته چندین بار محکم به سرش هم فرود میاره و هیچ خبری هم نی و هیچ از حالم نمیده، قشم نمی کنه. بعد میبینی با همون سر خونالودم برخواسته و سرشو پاک کرده و تازه بعضی هم که ماشاءالله بچه های کوچیکشون خودشون هم میبرن تو جلسه میزنن. من دیدم در تهران محرمی سالی جایی بودیم، اونجا اطراف حسینیه یک گروهی بودن غمه میزدن قبل از پیروزی انقلاب سال 56-55 اون موقع یا شاید زودتر، خیلی ما کوچیک بودیم. بعد رفتیم اونجا دیدیم که این بنده خدا بچه بله حدود مثلا 10 سال نشدهش را پیش خودش و همینجور محکم غمه رو زد به سر او. حالا چقدر لا اله الا الله، این تأثیر مال خود نفس اون فرزنده یا نفس این پدر هست در او اثر میکنه، اینم باز حرف دیگر. اینها حل علمی بشه مسئله است، کار رو مردم انجام میدن، ما میخواییم فقط بحث علمیشو پیاده بفرمایید. اینجوری به زحمت علمی رو شما باید بکشید بالاخره آدم بفهمه یا نه اینها چی. آخر در کربلا رسمه در روز عاشورا که میشه قبل از عاشورا مثلا دستجات از کوفه، از نجف، جاهای دیگر راه میفتن که روز عاشورا رو مثلا باشن کربلا. بعد 3 روز، حالا 2 شب، 3 روز، 4 روز، کمتر بیشتر، هر کسی به مطابق مسیری که داره راه میره، شبانه اتراق میکنن، برنامه ها دارن، بعضی ها نظر میکنن. اینو بنده خوندم و بعضی از آقایانی که شاهد قضیه بودن برای ما نقل کردن، میگفتن آقا نه تنها خوندید، ما خودمون دیدیم. نظر میکنن که انشالله مثلا فرض بچهشون از مریضی خوب بشه چه فلان، یا نه خیر بعضی اصلا به عشق نظر میکنن، اصلا نظر میکنن روی عشق که من در روز مثلا 7 محرم یا عاشورا یا در مسیر یک دست خودم رو با ساتور، با غمه، با یه چیزی به احترام ابوالفضل قطع کنم. چه عشقیه نمیدونم این حرفی آخه. حالا شما الان سر به سر مردم نگذارید، کار به کار مردم نداشته باشید، هر کسی بالاخره حسابی داره، حالا کسی که جلوش نمیتونه بگیره که یا من مالک دست خودم هستم، میخوام دست خودم ببرم، به شما چه ربطی داره و فرمایشیه. حالا حلال است یا حرام است اون به عهده خود من، بر من تعیین تکلیف. حرمت نکنید، علیت نکنید، حرفیه. حالا غرض روی اون بخشه. بعد میبینی که بزرگوار نقل میکرد ما میدیدیم در مسیر راه و قشنگ بعضیا میرسیدن جایی و حتی برای اینکه یه تعدادی برنامه هاشون هم اینه مسیر را جایی که غمه، ساتور، یه بنی که مثلا دستو بذارن، دستو قطع کنن، اینا هست و هر کسی میل داره میتونه این کار رو بکنه و خیلی خوب دست خودشو میزنه، قطع هم میکنه، هیچی هم نمیشه. بله قش بکنه، بیهوش بشود، از راه بیفته، از مسیر بیفته، هم نخیر باز دوباره به راه میفته، کربلاش هم میره، زیارتش هم میکنه با همون دست خونالود و به مرقد جناب ابوالفضل میره و میگه آقا جان منم یه دست رو در راه شما دادم مثلا به این چی آخه؟ عرض کردم شما بحث حلال و حرام بذارید کنار الان، ما داریم بحث علمیشو میفرمایید، این چیه در متن واقع پیاده میشه؟ این به حساب کیه؟ امروزم که 21 مهر میفرمایید که بر اساس ماه شمسی روز عاشورای ابی عبدالله هست، امروز روز شهادت حضرت امام هادی هم سلام الله علیه که مصادف شده با 21 مهر امروز واقع شده. ولی این چه شوریه، چه عشقیه؟ حالا بازم در صدد تایید یا تکذیب نیستم، در حالت عادی این اینایی که علم میگیرن، علمی که 200 کیلو 300 کیلو چقدر وزنشه، ولی اینا الان بفرمایید اینا رو که شما بیاید علم بلند بکنید، میگه اینجوری مگه میشه؟ اما بذار روز عاشورا بشه، بعد این علم 200 کیلویی رو ایشون قشنگم بلند میکنه، بعد به خصوص وقتی رسید به یک دسته متقابل که اون دستم علم دارن، ایشون برای این که آبروی مثلا طایفه ایشون، دودمان ایشون، مسجد حسینیه ایشون نره، این علم را علم به دست ها با دور بزنم به هم دیگر که خب این چیه؟ این در حالت عادی بیاد این کار بکنه، یعنی همین ایشون بیاد این علم رو بذاره روی بغل خودش و هیچ کس هم اینجا نباشه بگیم تو دور بزن، اگه تونست اصلا بلندش کنه، اگه تونست یه دور بزنه، چون بیننده نداره که، تماشاچی نداره، همین قهرمانی که به اسلام میاد سر خیابون زنجیر پاره میکنه، چه اینو ببر در اتاق خلوت بگو خودت برای خودت زنجیر پاره کن، اگر که حالا اینجا که اومد تو دید دیگران قرار گرفت، برای اینکه بالاخره جای آبرو هست و عرض است و اینها، میبینی که بعد چه جور هست، اینا همه تأثیر داره، هرچی جمعیت اضافه تر بشه، بینندش اضافه تر بشن، قوه او بیشتر میشه، قدرت او بیشتر میشه. اینا زیر سر کی آخر؟ جسم که همون جسمه. و کم لهم من نظیر، چقدر دارید فراوان، و روش بحث بفرمایید. خب تازه اگر از نفسم باشه، آیا نفسم باز مثل همین جسم ما یک جسم دیگریه؟ اونم مگه وزن داره، حجم داره آخر؟ که ما مثلا این وزن زیادی اینجا رو به حساب جناب نفس بگذاریم، اگه بخواید به حساب بدن بگذاری، بدن که همون بدن، اگر میخواید به حساب نفس بگذارید، آخه چجوری نفس وزن رو اضافه میکنه؟ مثلا غضب نفس، اون صفت غضب یک صفت است، این صفت که ماده نیست، میتونیم بگیم که مثلا صفت غضب چند کیلو وزنشه، چقدره، چند متره، چند سانته، رنگش سفید یا سیاهه، معنا نداره که، او یک صفت است، یک کمال نفسه. اون وقت این وزن از ناحیه خود غضب میاد، و حال این که غضب نه وزین هست، نه حجم هست، نه رنگین هست، نه متر و کم و کیف داره، حالا کیف هم اگر داره کیف مادی محسوس نداره، نمیشه او رو تو ببینی، نمیشه او رو بشنوی، نمیشه او رو ببویی، نمیشه او رو لمس کنی، هیچ کدوم نیست، هیچ آثار ماده در صفت غضب نیست. اون وقت این صفت غضب چجور یه حالو میاره؟ یا شور و هیجان و عشق چجور اون حالو میاره؟ ایشون که این مسیر راه که مسیر طولانی بود، اینو میخواست یه شبی در تاریکی طی کنه، نمیتونه، حالا که نامزد گرفته چجور اینو به راحتی طی میکنه و به این رو برمیگرده؟ این چه حالیه؟ از کجا پیش میاد این شور، این عشق؟ حالا از این عشق مجازی عادی بگیر، برو تا اون بالا، اینی که الان به حالت غضب آمده که هرچی او رو بخواید بزنید، میبینید هیچ کس هرچی او رو بزنن، هیچ از این زدنها برش تأثیر واقع نمیشه، که اگر در حالت عادی یکی از اون ضربه های در حین دعوا رو برش وارد بکنید، به راحتی برای کشتن او کافیه. در حالت عادی اینجا نشسته، یکی از اون ضربه ها رو، یکی از اون چوب ها رو، حالا که دو نفر دعوا کردن به هم غضب در آمدن، میبینید که چند نفر جمع شدن دور این دو نفر به طرفداری یکی بر علیه دیگری، این رو مثل ولی گل تنور میکوبن، اما این باز سر جاشم باز میبینی بلند شده، باز چوب دستی گرفته داره مقاومت هم میکنه. این کیه و چیه؟ اینها زیر سر کیه؟ و نمیشه گفت که اون صفت غضب وزن داره. صفت غضب یه صفت مفهومی هم که نیست، یه صفت قضایی است که تو نفس اوست، و نفس هم که میخواید با ادله اثبات بفرمایید مجرد هست. به هر حال اون که نه وزن داره، نه حجم داره، نه رنگ دارد. پس اینا از کجا پیش میان؟ یا دو جسم مقرون و با هم را در هر حال وزن کنیم باید به یک وزن باشد، پس این اختلاف احوال چگونه خواهد بود؟ مسلماً باید این احوال از ناحیه اون نیروی به نام نفس باشد، زیرا ما را بدن و نفس است و هر دو یک شخصیت ما را تشکیل می دهند. بازم آقا جان این یک شخصیت را حل بفرماییم. هیچ نباید وحدت عددی قائل بشویم. یک شخصیت را هر دو تشکیل می دهند، و اینی که الان در این دو دست این همه آقا شخصیت واحد را، یک هویت را تأکید می فرمایند، ولی انشالله برای شما انتقالات حاصل بشه. و جا دارد که حالا این یک انتقال شریف، تا حالا نداشتیم این عبارت را. بفرمایید که در این تطور احوال و اطوار وجودی انسان، بدن را که یک مرتبه از مراتب وجودی انسان است، نفس هم یک مرتبه دیگر است، این بدن را نسبت به نفس ما چی تعبیر کنیم؟ که به ظاهر میگیم نفس و بدن، و این اصطلاح ظاهری نفس و بدن مقداری هم برای ما تعدد را، وحدت عددی را ایها میکنه، اشاره میکنه. چطور کنیم که از دست این وحدت عددی در بریم؟ با یه عبارتی الان با این زیر رو کردن مطالب داره یه انتقال دفعی سنگین داره پیش میاد و خیلی هم شریفه، و اون اینه که زیرا ما را بدن و نفس است و هر دو یک شخصیت ما را تشکیل میدهند، و جا دارد که بدن را به عنوان مرتبه نازل نفس بدانیم. خیلی خوب، حالا خوب شده که انه میخواید بفرمایید نفس بدن است و بدن نفسه. اینطوری لفظ دلالت بر، یعنی تعدد لفظ دلالت بر تعدد حقیقت نفرماید. شما دو عنوان دارید، لفظ نفس دارید و عنوان بدن، که این دو در مقام لفظ دو چیزن. وقتی معنای این لفظ رو هم زیر و رو میکنید، میبینید که انه دو تا مفهوم، دو معنا در ذهن به ذهن میاد. اما وقتی میروید اینا رو تو متن خارج اون واقعشون رو پیدا میکنید، میبینید یه چیزن، دو تا نیست. و این قیچیه عقل و فهم جنابالیه که میاد این یکی را، این یه حقیقت را، دو تا مفهوم، دو لفظ درست میفرماید. خب بعد شما حقم دارید که بفرمایید آقا جان فقط لفظ نیست، فقط مفهوم نیست. آخه در خارج ما میبینیم بدن ماده است، جسم، وزن است، رنگ داره، حجم داره، بو داره، طعم داره، این گونه صفات داره. و نفس که میفرمایید هیچ گونه این صفات رو نداره. اون وقت ما این دو بودن رو فقط در مقام لفظ و معنا نمیخوایم، میخوایم بگیم در متن واقعی این توریست ما اینجوری مییابیم. جواب میخوایید بفرمایید که آقا این باز به تحلیل ذهنی شماست. در متن خارج بروید نفس را تنزل بفرمایید بدنه، بدن بودن را بالا ببرید، تجریدش کنید، نفس میشه. که نفس و بدن یه حقیقته و بدن مرتبه نازله نفسه. دیگه خیلی عبارت شیرین شده، مرتبه نازله نفسه. که نفس انزال تنزل بفرماید بدن می شود، نفس تنزل بفرماید بدن میشه و بدن رو بالا ببری و می بینی نفس میشه. خب حالا بدن در مرتبه نازل که مرتبه نازله نفس هست، اون رو میگیم ماده داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره و دیگر اوصاف مادی. اما همین این بدن رو ترغیق بفرمایید رقیق بشه، بالا برود و سعی وجودی پیدا کند و به اوصاف نفس متصف بشود، اونجا دیگه اسمش عوض میشه، اسمش رو میفرمایید نفس. ولذا میفرمایید که این اصطلاح رو داریم در عیون آقا پرورنده میشه انشاءالله که بدن نفس متجسد است. لفظ را دقت بفرمایید، بدن نفس متجسد است، یعنی بدن نفس تجسد یافته، جسد شده، ماده شده، طبیعت شده است. خب نفس چیه؟ نفس بدن متروهه. ولذا راجع به جناب خاتم انبیا می فرماین که الروح المجسد و الجسد المروح. این دو اصطلاح رو داریم که این آقا از اون طرف بالا که میای الروح، اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله العقل، الاول ما خلق الله نوری. بعد همین الروح رو تنزل که میدید پایین که میارید میشه الروح المجسد، یعنی روح جسد یافته، جسد شده، تجسد یافته. بفرمایید روح تجسم یافته، که الان این بدن را، این جسم را، این بدن را نگاه میفرمایید یک پارچه تجسم و مجسمه نفسه. اصلا که انه دارید خود نفس را نگاه میفرمایید، اصلا نفسه که الان عرایزی داریم و این دو سه سطر بعد میخوایم بهش برسیم و با دنبالی بحث سنگین بریم که الان به این جسم و به این بدنش مبارک شما نگاه میفرمایید، از این مثل اینکه یک پارچه این بدن مجسمه نفسه، دارید نفس رو نگاه میکنید که الروح یا النفس المتجسد. خب این جسد رو که نگاه میفرمایید، جسد آخر اون موقع حالت عادی وزنش میکنی 50 کیلو، حالت غضب میبینی شده 500 کیلو. حالت عادی از یه جون میخواد بگذره نمیتونه، در حالت غضب یا شادمانی شده میبینی چه جور میپره در میره. که نوعا چه عجیبه که در هنگام غضب جسم سنگین میشه، در هنگام شادی، در هنگام خوشحالی جسم سبک میشه. و همچین حالا چه عجب که در هر دو حالش وقتی غضبناک میشه از جوب کذایی میگذره، در حال شادمانی به دیدار و شوق دیدن یک کسی به حرکت در آمده بازم از این جوب میگذره. و حال این که در اون موقعی که غضبناک بود میخواست از جوب بگذره که این شخص رو دنبال کنه، او رو بگیره، بزنه، بکشه، اگه همون لحظه مثلا به یک کسی اصابت میکرد مثل اینکه یه سنگ 500 کیلویی خورده به یک کسی. و در حالت خوشحالی اگر به یک کسی بخوریم اونجور ولی نشون داده نمیشه. در هر دو حال میبینید نفس است دارد میرود، اصلا مثل اینکه بدن نیست. در هر دو حال مثل بدن نیست، از روح مجسد. بعد وقتی میخوای بدن رو نگاه بفرمایی، این بدن رو که نگاه میکنی یک پارچه نفسه، ول جسد مروح، مروح اون هش که حوض حتی جیمی باشه، مروح یعنی جسم روح یافته، روح شده. ولذا الان به این جسم مبارک نگاه میفرمایی مثل این که اصلا روحه، مثل این که نفسه، اصلا بدن و جسم نیست. پس ما باید بین جسمیت با بدن بودن با نفس بودن یه فرقای قائل بشیم، این اصطلاح داشته باشید تا برسیم. بدن را به عنوان مرتبه نازل نفس بدانیم، زیرا اون چه که از آثار وجودی در بدن میبینیم همه از نفس به اون میرسه و شاید به تشبیهی تا اندازه موافق و به تمثیلی تا قدری مطابق توان گفت که نفس چراغ است و بدن چراغدان، اونم تا اندازه ای، برای اینکه خب روشنه چراغ و چراغدان از همدیگر جدایان. و قدیم تو تاخچه ها در منزل ها اون قرآن کریم هم اشاره داره، چون میخوایم مرتبه نازل هم پیاده کنیم قرآن را، اشاره به اون بخش داره که در قدیم منزل ها یه جایی رو، یه تاخچه ای رو مخصوص برای چراغشون، برای شبشون، چراغ شبشون می ساختن. بعد این دم مثلا این تاخچه را با شبک های گوناگون می ساختن و به او شیشه های مختلف می زدن، شیشه های به رنگ های مختلف، مثلا کبودی، قرمز، سفید، سیاه و به اشکال گوناگون، بلکه به نفشه چه که وقتی چراغ رو می گذاشتن در اون چراغدان، در اون تاخچه، چراغ از اون ور نورش یک نور بود، وقتی می زد به این شبکه های تاخچهش، بعد به اتاق که می رسید و صحن اتاق خیلی نورانی می شد، خیلی به صور گوناگون و الوان گوناگون متلون می شد، که این رو می فرماین مشکات. بله، که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات که فیه یا فیها مصباحون. بله، الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات، نفرمود مثل نورهی کل مثلا مصباح، اونو نه، خود مصباح یک نور داشت، یعنی اون چراغ یک نور داره. این که میگید الله نور سماوات والارض، آخه بابا آسمان یه جوریه، یه طوریه، زمین طوریه، آفتاب طوریه، ابر طوریه، دریا طوریه، درخت طوریه و موجودات همه رو میبینید که همه به رنگهای گوناگون. آخر آسمان و آفتاب یک رنگن؟ مثلا ستاره با کره زمین یک رنگه، آب و با خاک یک جورن، هر کدام یک طور خاص، یه حالت خاص. الله نور و سماوات و الارضه، هر چی رو که شما میبینید این نور خداست. آخه این چجوری نوریه که این جور گوناگونه؟ میفرماد میخواهید از باب تشبیه مثل نورهی که مشکات، مشکات اون اتاقچه است، اون چراغدانه که الان اینجا تعبیر فرمودید چراغدان، بخوایم عربی بفرمایید میفرمایید مشکات، که اون اتاقچه، اون تاقچه، اون شبکه شبکه داره، این شبکاش به آینهای مختلف و الوان گوناگون ملون بود. بعد میدیدی که اون چراغ که از درون روشن نور میزنه، اون چراغ یک نور بود، اون الله یه حقیقته. این الله میخواهد نور این اتاق بشود، میبینید اتاق رنگهای گوناگون داره، نورهای گوناگون داره. این نورهای گوناگون این اتاق زیر سر کیه؟ زیر سر خود اون چراغ به ماهوه چراغ مستقیما نیست، زیر سر این شبکه های متلونه. ولذا الله نور السماوات والارض، چون حرف از سماوات والارض آمده، شما بفرمایید پس چرا نور رو کثیر نکردی، واحد کردی؟ برای اینکه پشت این شبکه های سماوات و ارض، این اتاقچه، این چراغدان نظام هستی، یک نور روشنه، یک چراغ روشنه، که فیها مصباح، در این مشکات، در این چراغدان یک چراغه. اون کیه؟ الله. این الله کیه؟ نوره. آخه نور کیه؟ نور سماوات و ارضه. میفرمایید یک نور است، پس سماوات و عرض چرا متعدد شده و شما چرا اصلا لفظ جمع آوردی؟ سماوات چرا؟ عرض چرا؟ اونم سماوات با اون عرض عریضش، عرضم با اون عرض عریضش، که این همه موجودات گوناگون. خب این چطور میشه؟ خب حالا میخواید تمثیل بفرمایید، بفرمایید. الله نور و سماوات و الارض مثل و نوری میدونی چیه؟ که مشکاته، که این مشکات فیها مصباح هم، که در این مشکات یه چراغیه. المصباحو فی زجاجتن و زجاجتو که انها کوکبان دری و یوغد و من شجرتن مبارکتن زیتونتن تا آخر آیه. غرض اینه که اونجا هم چراغدان با چراغ استیهاش اینو میده که دو باشه، ولذا قرآن هم فرمود تمثیلا مثل و نورهی کمشکا، نفرمود الله نور و سماوات و الارض یعنی الله مشکات و سماوات و الارض یا الله مصباح و سماوات و الارض، نه، مثل نورش کمشکاته. شما وقتی میبینید در قرآن حرف از مثل آمده، بدانید مطلب تنزل پیدا کرده، بحث تنزل و تشبیه، ولذا لفظ مثل به میان آمد که حرف از تشبیه رو میخواد برسونه. اینجا هم آقا دیدن چون نفس و بدن، بخواهیم از دورادور تشبیهشون کنیم بگیم مثل چراغدان و چراغ رو میمونه. که چطور الان صحنه این مسجد حسینی روشنه به خاطر اون نور لامپه، اونجا هم هر چه که میبینید از بدن روشن است، آثار وجودی داره، برمیخیزد، اعضایش متحرکه، قوای هاضمه‌اش، جاذبه‌اش، دافعه‌اش، مولده‌اش، منمیه‌اش، اینها همه در درون تو کارن، قوه خیال و وهمش مشغول اشکال و صورن، عقلش مشغول تعقلات، و این همه آثاری که در این بدن میبینی، اینها همه از اون جناب چراغ به نام نفس ناطقه. ولی اگر اون چراغ را از این چراغدان بدن برداری، همی آقا الان حالا میته، ولی دارم میشورنش، چرا تکون نمیگیره و چرا حرکت نداره، چرا ولی قضا هضم نمی کنه، چرا جاذبه نداره، دافعه نداره، منمیه نداره، قوه خیالش کجا رفته و چرا نمی نویسه، چرا نمی بوید، نمی گوید، نمی شنود، نمی رود، چرا آثار وجودی نداره؟ فعلا سخن ما این است که همه شؤون و اطواری که از بدن مشاهده می شود از گوهر نفس صادر می شود و مبدأ پیدایش اینها اوست، چنان که می بینیم انسانی که به تعبیر مردم، خیلی آقا عبارات و مراعات می فرماین دیگه، حالا ما که نمیگیم مرده، به تعبیر مردم مرده است، کالبد تن جمادی است افتاده و نمیتوان گفت که بدن اوست. چرا؟ چه؟ چون؟ چه؟ اونگاه بدن اوست که در تصرف، در او تصرف و بدون تعلق داشته باشد و آثار وجودیش را در او پیاده کند، وگرنه چگونه بدن او میتواند باشد؟ الان انشاءالله فردا باید این بحث رو شروع کنیم که فرق بین بدن و جسم و نفس چیه؟ خیلی حرف انشاءالله برستون میرسونیم. الحمدلله رب العالمین.